Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmaîn. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Der edami ders kitabı mübareke tarihun necat hasr tahqiqi معنای خوف الهی. الحمدلله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه فصلی را که بزرگوار علالله مقام به تعریف لفظ خوف و فرع خوف و ثمره و نتیجه خوف و علائم خوف و بعد هم به تعریف خوف از خدا بزرگوار علالله مقام بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام و حکمت آل محمد صلوات الله علیه اجمعین پرداختن وارد در مقوله خوف و رجا و قرین بودن و ملازم بودن خوف و رجا شدن و مناجاتی را عباراتی را از مناجات امیرالمومنین صلوات الله علیه در اهمیت بر این موضوع که بایستی خوف و رجا ملازم با هم و قرین با هم باشند ذکر فرمودند تا رسیدیم به این فصل جدید که در این فصل شریف بزرگوار علالله مقامه احادیثی را از اهل بیت علیهم السلام به خصوص در سیره اهل بیت علیهم السلام ذکر می فرمان که اهمیت خوف از خدا و زنده نگه داشتن این حالت و این مطلب عظیمی که برش اشاره فرمودن در خوف از خدا در این که انشاءالله متذکر باشیم بنابر سیره اهل بیت علیهم السلام که این حالت را در خودمون زنده نگه داریم و از اماممون صلوات الله علیه طلب کنیم این توفیق را که ما را متذکر بر این حالت شریف کنن، خوف از خدا به همراه رجاء به سوی خدا. چند حدیث از احادیث اهل بیت علیهم السلام را خواندیم و رسیدیم به حدیثی از امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه که در این حدیث شریف امام صلوات الله علیه سه شاخصه ای را که شخص سائل از امام علیه السلام سوال کرد برای اینکه شخص به واجد بودن یکی از این سه شاخصه و سه ویژگی در خودش احساس امن از مکر خدا و در خودش اطمینان بر نجات را احساس کنه، امام صلوات الله علیه شخص را متذکر فرمودند که صرف هیچ کدام از این شاخصه ها و صرف این ویژگی ها شخص را مطمئن به نجات الهی نمی کنه. شخص نمی توانه به صرف داشتن یکی از این سه ویژگی مطمئن باشه به نجات خودش. و این سه ویژگی در حدیثی که ذکر فرمودند به این صورت بود: در ویژگی اول شخص از امام علیه السلام این ویژگی را مسئلت کرد و سوال کرد راجع به این ویژگی که شما فرزند رسول خدا هستی صلی الله علیه و آله و فرزند رسول خدا بودن ویژگی هست، شاخصه هست که باعث میشه شخص مطمئن به نجات خودش باشه. حضرت فرمودن بنابر آیه شریفه فلا انصاب بینهم یوم اذن، صرف فرزند ظاهری بودن برای رسول خدا صلی الله علیه و آله، صرف حسب و نسب ظاهری شریف داشتن شخص را نجات بخش و نجات دهنده نیست. بنابراین آیه شریفه در روز قیامت نسبهای ظاهری در بین افراد برطرف میشه. ویژگی دوم و شاخصه دوم این بود که شخص سائل از امام علیه السلام سوال کرد درباره شفاعت پیغمبر بود صلی الله علیه و آله، که بنابر احادیثی که الحمدلله متواتر هست و محل اتفاق هست که شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله در حق امتشون در نزد خدای متعال پذیرفته هست، شخص به گمان این که صرف امت ظاهر بودن، امت ظاهر بودن از امت رسول خدا صلی الله علیه و آله نجات دهنده شخص هست، امام سجاد علیه السلام این آیه شریفه را بیان فرمودن: ولا یشفعون الا لمن ارتضا. اون کسانی شامل شفاعت رسول خدا میشن صلی الله علیه و آله که داخل در امت مرحومه باشن، داخل در امت خاصه باشن. صرف امت ظاهری، صرف امت عامه بودن باعث نجات شخص نمیشه. شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره افرادی پذیرفته هست که این افراد مورد رضایت خدا باشن، صاحب عقاید حقه باشن. برای هر شخص به ظاهر مسلمانی این شفاعت، شفاعت رسول صلی الله علیه و آله و شفاعت آل محمد علیه السلام، شامل برای هر شخصی به صرف مسلمان بودن نمیشه. و ویژگی و شاخصه سوم این بود که عرض کرد خدمت امام علیه السلام رحمت الله، رحمت الله الواسعه، این که خدا ارحم الراحمینه، خدا مهربانه و مهربانی خدا اینجور گمان کرده بود که این مهربانی، مهربانی عام هست، رحمت، رحمت عامه هست در مقام نجات. فرمودن امام صلوات الله علیه که رحمت اللهی که منوط به مقام نجات میشه، رحمت آیه شریفه این بود: ان رحمت الله قریب من المحسنین. اون کسانی در موضع مقام رحیمیت واقع میشن و شامل میشن که از جمله محسنین باشن، یعنی در عقایدشون، در اعتقاداتشون اینها از مقربین درگاه خدا باشن، اینها از دوستان محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین باشن، صاحب عقاید حقه باشن. وگرنه رحمت خدا در مقام رحیمیت، در مقام رحیمیت شامل و عام برای هر شخصی نیست. اون رحمتی که رحمت واسعه هست، رحمتی که رحمت عام هست و رحمت شامله هست، اون در مقام رحمانیت، در مقام تکوین، در مقام آفرینشه. وگرنه در مقام رحیمیت، در مقام نجات، در مقام شفاعت، در مقام رحیمیت، این مقام مخصوص افراد خاصی هست، مخصوص امت مرحومه هست، مخصوص امت ناجیه هست، نه هر شخصی که به صرف ادعا خودش را منتسب کنه، به صرف ظاهر و به صرف ادعا به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. پس انشاءالله بنابر این حدیث شریف از امام سجاد علیه السلام بایستی که سعیمون انشاءالله و همتمون انشاءالله در نکته اول در مقام تصحیح عقاید باشه. انشاءالله بایستی که اولا سعی کنیم به تمام سعی و به تمام همت انشاءالله که عقایدمون صحیحه باشه انشاءالله تعالی، و بعدش هم در حد وسعمون، در حد توانمون انشاءالله در مقام اعمال انشاءالله که عامل باشیم. و فرمودن در مقام عمل، در مقام عمل اون ویژگی که خیلی ویژگی بارز و مهمی هست، حائز اهمیتی هست، این هست که شخص مؤمن هیچ وقت از نیت خیر خالی نباشه. بالاخره خب موانع زیاد هست، موانع، چه موانع داخلی چه موانع خارجی، در هر کدام از ما موانع خیلی زیاد و کثیر هست، ولی انشاءالله فرمودن که اون بخشی که اون قسمتی که اصل عمل هست و اون قسمتی که مانع بردار نیست، شخص نمیتوانه بگه من اینجا مانع داشتم، اون مبحثی که مانع بردار نیست مبحث نیت انشاءالله که همیشه صاحب نیتهای خیر باشیم انشاءالله، تا در جاهایی که موانع برطرف میشه این نیت به مقام ظاهر در اعضا و جوارح ما انشاءالله که ظاهر بشه. رسیدیم به حدیث بعد. میفرماد که وقال سقط لعلی ابن الحسین ابن فی بئرن، از امام سجاد علیه السلام فرزندی بود، پسر بچه‌ای بود که افتاد در یک چاهی. سقط فی بئرن ففزع اهل المدینه، اهل ذالک، اهل مدینه دیدن که خب فرزند امام صلوات الله علیه، بچه امام علیه السلام، پسر بچه که از خاندان حضرت سجاد هست صلوات الله علیه، فرزند امام هست علیه السلام، داخل چاه افتاده. همه اهل مدینه به فزع آمدن، به فزع آمدن، همه به حالت وحشت آمدن که این بچه خدای ناکرده در این چاه صدمه ندیده باشه، در این چاه این بچه فوت نکرده باشه. اهل مدینه به فزع آمدن، حتی اخرجو، تا اینکه آمدن و این پسر بچه را، پسر امام علیه السلام، پسر بچه حضرت را از چاه درش آوردن. و کان قائما یصلی، این واقع در زمانی اتفاق افتاد که حضرت سجاد صلوات الله علیه در حال نماز بودند. حضرت در اون وقت که این بچه افتاده بود در چاه، تا اینها آمدن این پسر بچه را، پسر بچه حضرت را از چاه درش آوردن، حضرت در حال نماز بودند. کان قائما یصلی فما زال فی محرابه، و به همون حالت نماز به نمازشون ادامه دادن. یعنی اینقدر بزرگوار صلوات الله علیه تعلیم می فرمان، اینقدر از توکل بر خدا را، اینقدر از توکل بر خدا را، حضرت در همون حالتی که داشتن به نمازشون ادامه دادن. مشابه همین قضیه در کتاب حدیقه هست، می فرمان مرحوم آقای احمدانی علالله مقامه، در فرزندی که برای شیخ احد بود علالله مقامه، که گویا از پشت بام در پشت بام در حال بازی بود، در حال خلاصه رفت آمد روی پشت بام بوده این پسر بچه، و آویزان میشه از لبه بام، و شیخ احد علالله مقامه به همون نماز خودشون، به همون حالت خودشون ادامه میدن، نمازشون را نمیشکنن. نشان میده که چقدر انسان بایستی اعتماد داشته باشه، یقین و باور و توکل بر خدا، اون خدایی که در حال راز و نیاز با این خدا هستیم، این خدا هست حفظ کننده این نفوس، این نفس، این جان، حفظ کننده خداست. نشان میده شخص اینقدر از توکل، اینقدر از یقین، اینقدر از باور و اینقدر از اعتماد به خدا را بایستی در وجود خودش احیا کنه. حضرت به نماز خودشون در محراب ادامه دادن. فقیل له فی ذالک، آمدن خدمت حضرت عرض کردن آقا یک همچو اتفاقی افتاد و بچه از شما بود افتاد در چاه، خداسین همه وحشت کردن و این بچه را از چاه درش آوردیم. فقال ما شعرتو، عبارت عظیمه، فرمودن ابدا من ملتفت نشده، من متوجه و ملتفت این قضیه نشدم. اینجور توجه هست به خدا؟ نه این بوده که حضرت متوجه شده باشن به نماز ادامه بدن، حتی متوجه نشدن. ما شرطو انی کنتو اناجی ربن عظیما، من در حال مناجات کردن با پروردگار عظیم بودم، در حال مناجات کردن با پروردگار عظیم بودم. در اینجا مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه تفصیل می‌فرمان چجور میشه که در یک مرتبه امام صلوات الله علیه توجهشون را بر می‌دارن. امام صلوات الله علیه صاحب مراتب متعدد هستند و برای اینکه شخص در معرفت خودش، در معرفت خودش معرفت جامع به حجت صلوات الله علیه داشته باشه، بایستی که مراتب را در جای خودش حفظ کنه، بایستی که به حفظ مراتب توجه داشته باشه. یک مرتبه از امام علیه السلام توجهشون را از یک سمتی متوجه به سمت دیگر میکنن، در یک مرتبه، در مرتبه دیگر متصرف در تمام آفرینش هستن، مراتب متعدده، مثل اون قضیهی که در پای مبارک امیرالمومنین صلوات الله علیه تیری به پای مبارک حضرت داخل شده بود و این جراح آمده بود که تیر را از پای حضرت خارج کنه، خیلی دردناک بود و حضرت بیتاقتی می فرمودن تا اینکه امام مشتبه صلوات الله علیه دستور دادن که در حین نماز این تیر را از پای مبارک حضرت خارج کنن. و وقتی جراح آمد در وقت نماز تیر را از پای مبارک حضرت درش آورد خارجش کرد، حضرت متوجه و ملتفت این خارج شدن تیر نبودن. اینجور انشاءالله که بایستی اقلا نیتش را داشته باشیم، طلبش را داشته باشیم، که انشاءالله اگرچه خیلی استعدادهامون و قابلیتهامون خیلی و خیلی و خیلی هیچه، اصلا کم که قابل کم گفتن نیست، هیچه، ولی همینقدر اقلش انشاءالله نیتش را طلب داشته باشیم که انشاءالله بلکه از فضل خودشون این کاسه های قابلیت های هیچ ما را انشاءالله که یک مقداری انشاءالله بهره‌دارش بکنه. حدیث بعد می فرمان که وعن یوسف، یوسف ابن، وعن یوسف ابن اسباط قال حدثنی ابی قال دخلت مسجد الکوفه، روایت میکنه از یوسف ابن اسباط که روایت میکنه از پدرش، میگه پدرم داخل شد در مسجد کوفه. فاذا شاب ینادی و یناجی ربه، دید که در مسجد کوفه یک جوانی، یک جوان نورانی، یک آقای بزرگواری ایستاده و ندا میکنه، مناجات میکنه و منادی و منادا میکنه، مناجات میکنه با پروردگار خودش. یک جوانی را در حال مناجات با پروردگار خودش دید، ندا میکنه پروردگارش را. و یقول فی سجوده سجد وجهی متعفرن به تراب لخالدی و حق له. در سجد این جوان صلوات الله علیه این ذکر را می فرمود، بیان می فرمود که سجد وجهی، سجده می کنه وجه من، رخساره من، متعفرن به تراب لخالدی، در حالی که این صورت را، این وجه را قبار آلودش میکنم، خاک آلودش میکنم به حالت سجده در مقابل خالق خودم. اینجور خضوع و اینجور خشوع و کوچکی در مقابل عظمت خالق، اینجور سجده میکنم خالقم را و حق له، در حالی که حقیقت و سزاوار هست که اینجور باشه، یعنی این خضوع و این خشوع به جهت طمع بهشتی یا به جهت خوف از جهنمی نیست، بلکه این خضوع و خشوع شایسته خداست، سزاوار دیدم، شایسته دیدم که خدای خودم را اینجور عبادتش کنم، به عبادت احرار، به عبادت آزاده ها، فحق له و حق له، بایستی اینجور عبادتش کنم، چه من را بخواد بهش ببره چه من را بخواد جهنمم ببره، و حق له. فقمت الی، میگه بلند شدم رفتم به سراغ این جوان صلوات الله علیه، فاذا هو علی ابن الحسین، دیدم آقا امام سجاد هست صلوات الله علیه. فلما انفجر الفجر، وقتی که دیگه آفتاب طالع شد، وقتی اون صبح، اون اذان صبح، بعد از اذان صبح ما بین طلوعین گذشت و دیگه آفتاب طالع شد، نهضت الی، رفتم خدمت بزرگوار صلوات الله علیه، فقلت له یا ابن رسول الله، عرض کردم آقای من، ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله، تعذب و نفسک، چقدر خودت را عذاب میدی، اذیت میکنی، چرا اینجور آقا به این اذیت دادن، اذیت دادن بر خودت، به اینجور خدا را عبادت میکنی، به این حالتی که خودت را اینقدر اذیت میکنی. خوندیم در اون حدیث دیگری که فرستادن یک زمان جابر ابن عبدالله انصاری را خدمت امام سجاد علیه السلام، خانواده حضرت فرستادن که آقا به آقای ما، به بزرگ ما صلوات الله علیه، اقلا نصیحت کنید، سفارش کنید یک مقدار سبکتر کنن این شدت عبادت را، بدن مقدس حضرت صلوات الله علیه نحیف شده، بدن دیگه این طاقت این همه عبادت را نداره، اینجور به این حد و شدت از عبادت. یا آقا عرض کردم چقدر خودتون را اذیت میکنید، وقد فضلک به ما فضلک، شما که صاحب یک همچون مقامی هستی، شما که خدا اینجور شما را تفضیل داده بر تمام آفرینش، شما آقای خلقت هستی، شما آقای آفرینش هستی، چجور خودت را این همه اذیت میکنی آقا؟ فبکا، حضرت شروع کردن به گریستن. ثم قال حدثني عمر بن عثمان عن اسامه، عمر بن عثمان عن اسامه بن زید قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت فرمودن به جهت تأسی و پیروی از عمل جدم رسول الله صلی الله علیه و آله، اینجور بایستی خدا را عبادت کرد و خضوع و خشوع کرد در نزد خدا. روایت میکنه عمر ابن عثمان از اسامه ابن زید قال رسول الله صلی الله علیه و آله، فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله، کل عین باکیه یوم القیامه الا اربعت عین، فرمودن که رسول خدا صلی الله علیه و آله که هر چشمی در روز قیامت گریانه مگر چهار چشم، الا اربعتن، مگر چهار چشم. اینجا عبارت عین بعد عبارت در مقام استناف هست، در جمله جدید هست، فرمودن که هر چشمی در روز قیامت گریانه مگر چهار چشم، عینان بکت من خشیت الله، یک چشمی هست که گریه کنه از ترس خدا، چشمی که از ترس خدا گریه کنه در روز قیامت گریان نیست، و عین فقعت فی سبیل الله، چشمی که مجروح بشه، چشمی که از دست داده بشه در راه خدا، شخصی جهاد کرده در رکاب امام علیه السلام چشمش را از دست میده، یا در راه خدا به هر طریقی که باشه، عالمی است به واسطه این که اینقدر خلاصه بیدار خوابی میکشه، به واسطه اون ریاضتهایی که، به واسطه اون تعلیم و تعلمی که متحمل میشه، چشمش را از دست میده، چشمی که در راه خدا از دست داده بشه در روز قیامت این چشم گریان نیست، و عین غضت عن محارم الله، چشمی که از محارم الهی پوشانیده بشه، شخصی که چشمش را حفظ کنه از اون جاها، از اون مواضع، در اون مواضعی که موضع رضاییت خدا نیست چشمش را بپوشانه، این چشم در روز قیامت گریان نخواهد بود. و عین باطت ساهرتن ساجده، چشمی که شب زنده‌دار باشه، باطت ساهرتن ساجده، باطه یعنی که از شب را به صبح بگذران، ساهره در حالی که زنده باشه، باهی دو چشم هست، چشمی که شب زنده‌دار باشه، ساجده به حال سجده و به حال عبادت، چشمی بیداری که شب زنده داره به حالت عبادت. یباه الله بها الملائکه، خدا به این چشم مباهات میکنه به ملائکه خودش، یقول انظروا الى عبدی روحه اندی و جسده فی طاعتی حتی جافا بدنه المذاج یدعونی خوفا و طمعا، خوفا من عذابی و طمعا فی رحمتی، اشهد انی قد غفرت له. خدای متعال به این چشم شب زنده دار مباهات میکنه در نزد ملائکه خودش، میفرماد نگاه کنید به این بنده من، روح او در نزد منه در حالی که جسد او فی طاعتی، جسد او در طاعت منه، روحش در پیش منه، بدنش در طاعت منه. چجور بدنش را دور کرده از فراش خودش، از رخت خواب خودش، و من را میخوانه از روی خوف و طمع، خوف از عذاب من و طمع در رحمت من. شاهد باشید ای ملائکه که من این بنده را آمرزیدم. خب در اینجا در حدیث اینجا به پایان میرسه. پس فرمودن امام صلوات الله علیه، اون چشمی که چشم عبادت کننده خدا باشه، چشمی که در راه خدا از محارم الهی پوشیده بشه، چشمی که در راه خدا از دست داده بشه، و چشمی که از ترس خدا گریان باشه، این چشم در روز قیامت گریان نیست. و فرمودن که به جهت خوف از عذاب و طمع در رحمت. اینجا یک نکته داره، دقت نظر داره، عبارتی را که امام صلوات الله علیه در اینجا فرمودن، عبارت خیلی مقام بالا و خیلی مقام عالی نیست. چشمی که در طمع بهشت و عذاب جهنم اینجور عبادت کننده و گریان باشه، برای مقامات بالا، برای مقربین، اینجور عبادت برای اینها سیئه محسوب میشه. سیئات المقربین حسنات الابرار، حسنات الابرار سیئات المقربین، اینها برای ابرار عبادت محسوب میشه، ولی در نزد مقربین اینها را برای خودشون سیئه میدانه. مقربین به طمع بهش خدا را عبادت نمی کنه، مقربین به خوف از جهنم خدا را عبادت نمی کنن. فرمودن در حدیث قبل، و حق له، خدا را به جهت حق الهی عبادت می کنن، چون خدا را شایسته عبادت کردن می دانن، خدا را مستحق عبودیت می دانن که اینجور خدا را عبادتش کنن. پس اون مقام بالاتر که بالاتر از مقام خوف، خوف از عذاب و طمع در بهش باشه، چه مقامی میشه؟ مقام محبت، مقام محبت میشه. و کدام چشم در محبت خدا به طور حقیقت گریانه؟ کدام چشم در محبت خدا به طور حقیقت گریانه؟ چشمی که گریان باشه در مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه. این چشم مقامی را داره که این چهار چشمی که فرمودن بزرگوار صلوات الله علیه، چشم گریان در مصیبت حسین. این چشم به حق محبت الهی، به حق خدایی چشم گریان در راه خداست که نه طمع بهش را داره، نه خوف از جهنم را در این گریه خودش. پس وقتی که این مقام پایین چشمی که به طمع بهش و به خوف از جهنم گریان باشه، این چشم را در روز قیامت صاحب این چشم را عذابش نکنن، چه مقامی هست برای چشمی که گریان باشه؟ در محبت خدا، یعنی در محبت حسین صلوات الله علیه. برای همین هست اون موعظه شریف را انشاءالله به خاطر دارید، میفرمان مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام، بعضی از مقدسین جاهل اینجور گمان میکنن که گریه های امام سجاد صلوات الله علیه به جهت مصائب پدر بزرگوارشون نبوده، به جهت خوف از خدا بوده، به جهت خوف از خدا بوده. امام سجاد صلوات الله علیه مقرب درگاه خداست، امام سجاد اول ما خلق الله، امام سجاد ظهور رسول الله، ظهور محمد صلی الله علیه و آله در لباس سجادیت، در لباس عبودیت، در لباس زین العابدین بودنه. امام سجاد صلوات الله علیه به طریق اولا در مصیبت حسین صلوات الله علیه گریانه. امام سجاد اول گریه کننده در ملک خدا برای حسین صلوات الله علیه. پس انشاءالله این حادثی را که تحقیق میکنیم، انشاءالله با اون جامعیت مراتب، انشاءالله مطالب را در جای خودش بفهمیم. مقامی که حضرت صلوات الله علیه در اینجا بیان میفرمان در مادون و در تحت مقام محبینه، مقام محبت در خداست، گریان در محبت خدا، یعنی گریان در مصیبت حسین صلوات الله علیه. حدیث بعد: و فی الحلیه عن ابن بابوی به سنده عن طاووس الیمانی قال مررت بالحجر فاذا انا بشخص راکع و ساجد. روایت میکنه از ابن بابوی از شیخ صدوق به سندش از طاووس یمانی، میگه مرور میکردم به هجر، یعنی هجر اسماعیل علیه السلام. گفتیم که در الحمدلله اونهایی که خب مشرف شدن مشاهده کردن، اونهایم که نشدن انشاءالله که هم مشرف شده ها و هم نشده ها انشاءالله که مجدد مشرف بشن انشاءالله مشاهده میکنن. در کنار خانه کعبه یک فضایی هست که با دیوارهای کوتاه به حالت نیم دایره، به حالت کمان دایره، اینا این را مشخصش کردن، بهش میگن هجر اسماعیل علیه السلام، که در کنار رکن شامی تا رکن غربی هست. در کنار رکن شامی تا رکن غربی این منطقه، منطقه هجر اسماعیل علیه السلام، که قبر اسماعیل علیه السلام و قبر هاجر سلام الله علیها و بعض اولیاء خدا در اینجا هست. در اینجا شخص روایت میکنه طاووس یمانی دیدم که آقای را، بزرگواری را که در هجر اسماعیل علیه السلام در حال رکوع و سجود بودند، در حال عبادت بودند. فاذا هو علی ابن الحسین، دیدم این آقا امام سجاد هست صلوات الله علیه. فقلت یا نفس رجل صالح من اهل بیت النبوه، با خودم گفتم که ای شخص، ای مرد، نگاه کن اینجا آقای را چه توفیقی پیدا کردی، نگاه کن آقای را اینجا که صالح از اهل بیت نبوته، اطرت رسول خدا صلی الله علیه و آله، فرزند رسول الله، فرزند حقیقی از رسول خدا صلی الله علیه و آله، والله لاغتنمن دعاءه، باید غنیمت بدانم این وقت را، این فرصت را، ببینم این آقا، این بزرگوار چجور با خدای خودش راز و نیاز میکنه. فجعلت ارقبه، میگه که در اینجا فجعلت ارقبه حتی فرغ من صلاته، اینجا منتظر واسادم، منتظر ایستادم که امام صلوات الله علیه نمازشون تمام بشه، میخواستم ببینم حضرت چجور راز و نیاز میکنه. و رفع باطن کفه الی السما، دیدم دستهای مقدسشون را بلند کردن به سوی آسمان و جعل یقول، شروع کردن این عبارت را از دست ذکر فرمودن: سیدی سیدی، آقای من آقای من، هذه یدای، این دستهای من، قد مددتها الیک، قد مددتهما الیک بالذنوب مملوتن، این دستهای را که به سوی تو بلند کردم دستها دستهای پر از گناهه، دستها دستهای پر از گناه. فرمودن معنای عبارت امام سجاد صلوات الله علیه نه به اجماع شیعه، نه به ضرورت شیعه، بلکه به اتفاق اهل سنت. این را همه سنی ها هم می دانن که امام سجاد صلوات الله علیه معصوم بودن. همه می دانن که امام صلوات الله علیه آل محمد علیه السلام، همه می دانن صاحب مقام عصمتن. این دست هایی که پر از گناه باشه یعنی چه؟ همون عبارتی را که مکرر می فرمان بزرگوار علی الله مقامه در اون حدیث شریف: حسنات الابرار سیئات المقربین. یعنی امام علیه السلام اون حالت دیروز خودشون را در مقام امکانی، در مراتب خلقی، حالت دیروز خودشون را، عبادت دیروزشون را نسبت به عبادت امروزشون سیئه می دانن. یعنی امام صلوات الله علیه این بدن عنصریشون را، این حالت این بدن عنصری، بدن در عالم جسمشون را نسبت به بدن در مرتبه بالاتر، این را سیئه می دانن. نسبت مقام خلقیشون را به مقام امری برای خودشون سیئه می دانن. خدایا به دستهای پر از گناه، دستهای پر از سیئه را به سوی تو بلند کردم و عینای بر رجاء ممدوده، در حالی که دو چشم من به رجاء تو، به امید تو اینجا نظر دوخته هست، نظرش را به رجاء تو، به فضل تو دوخته ای خدا. و حق لمن دعاک بالندم تذللا ان تجیبه بالکرم. ای خدای من، ای سید من، کسی که میخوانه تو را به حالت پشیمانی و ندامت، به این حالت ذلت، خودت فرمودی، خودت این را مستحقش کردی، خودت این وعده را دادی که این شخص را به کرم خودت اجابتش کنی، این شخص را به کرم خودت اجابتش کنی. ادعونی استجب لکم، خودت فرمودی من را بخوانید تا من شما را اجابت کنم. تفضلن، از فضل خودت، امن اهل شقای خلقتنی فعطیل بکایی، امن اهل سعادت خلقتنی فعبشر رجایی. ای آقای من، من را از اهل شقا آفریدی، از اهل شقابت آفریدی که گریه خودم را طولانی کنم، یا من را از اهل سعادت آفریدی که رجاء خودم را به خودم، به رجایت، به رجایی که به تو دارم مسرور باشم. یعنی چی؟ یعنی ای شخص، ای شیعه، ای محب، به خودت مطمئن نباش، از مکر الهی ایمن نباش، خودت را مستقل به نفس ندان. یعنی ای خدا، تو حافظ بر منی، تو اگر خواسته باشی این ایمان را من مؤمن هستم، تو اگر نخواسته باشی من ذره این ایمان را مستقل به نفس خودم برای خودم ندارم. بعد هم فرمودن امام صلوات الله علیه: سیدی، علی الذرب خلقت اعضایی ام لشرب الحمیم خلقت امعایی. ای آقای من، آیا برای عذاب کردن اعضاء من را آفریدی، یا برای این که آتش جهنم را، برای این که اون عذابها و گداخته های جهنم را به من بچشانی، امعا و روده ها و معده های من را آفریدی؟ سیدی، لو ان عبدا استطاع الهرب من مولاه لکنت اول الهاربین منك. ای آقای من، اگر بنده ای بتوانه که از مولای خودش فرار کنه، من اول فرار کننده های از تو هستم، این خدای من اینجور از تو میترسم، اینجور از عدل تو میترسم، از تو میترسم یعنی از عدل تو میترسم. گفتیم ترسیدن از ذات معنا نداره دیگه، انشاءالله اینها را یاد گرفته باشیم تا به اینجا. اینجور من از عدل تو میترسم، اینجور من خودم را شرمنده و خجالت زده در نزد تو میدانم. چجور امام اینجور خودش را شرمنده میدانه؟ فرمودن به اینجور که لوازم این رتبه را که امام صلوات الله علیه برای خودش میبینه در این رتبه جسمانی، در این رتبه دنیوی که به لوازم این رتبه ظاهر شده، لوازم این رتبه را برای خودش معصیت میدانه، لوازم این رتبه را برای خودش معصیت میدانه. خدایا اینجور من از تو میترسم یک ترس تعارفین برای امام علیه السلام نیست، ترس حقیقت داره، ترس حقیقت داره. خدایا اگر قرار باشه عبدی از مولای خودش فرار کنه، من اول عبدی هستم که از مولای خودم، از سوی خدا فرار میکنم و خجالت زده هستم. لکننی اعلم انی لا افوتک، ولی میدانم ای خدای من هر جا که فرار کنم باز در تحت خدایی تو هستم. من کجا فرار کنم که از ملک تو خارج بشم؟ همه جا ملک تو ی خداست. سیدی لو ان عذابی مما یزید فی ملکک لسألتو که صبر علی. ای آقای من این عبادت احراره. ای آقای من اگر عذاب کردن من باعث این بشه که در ملک تو، در پادشاهی تو افزوده بشه، یعنی به عذاب کردن من بر عزت و جلال تو افزوده بشه، من صبر میکنم بر عذاب کردن خودم که بر عزت و جلال تو افزوده بشه. غیر انی اعلم انه لا یزید فی ملکک طاعت المطیع ولا ینقص من معصیت العاصین. در حالی که این را هم میدانم که اسیان کننده ها و طاعت کننده ها بر سلطنت و پادشاهی و جلال و عزت تو نمی افزاد و از تو و از جلال و عزت تو کم نمی کنه، تو احتیاج نداری به این طاعت ها، این معصیت ها، این سیئات از خدایی تو ذره کم نمی کنه. سیدی ما انا و ما خطری، سید من، آقای من چه باشم که شأن من باشه، که نظر من باشه، که رأی من باشه، که وجود من باشه، ما انا و ما خطری، چه باشه که ذهن من و نظر من و رأی من باشه؟ حبلی به فضلک، به فضل خودت من را ببخش و جللنی به سترک، به ستر خودت، به ستاریت خودت عیوب من را بپوشان و عفو عن توبیخی به کرم وجهک، به کرم وجه خودت از توبیخ کردن من بگذر، در مقام عدل خودت من را توبیخ نکن. الهی و سیدی ارحمنی مسروعا علی الفراش تقلبنی ایدی احبتی. ای خدای من، ای آقای من، به من رحم کن در اون حالتی که بر فراش خودم خوابیده باشم، یعنی بر تخت تابوت خوابیده باشم. تقلبنی ایدی احبتی، که دستهای دوستان من در حال برگرداندن من روی تخت تابوت باشه، و در اون حالت بر من رحم کن ای خدا. و ارحمنی متروحا علی المختصل یغسلنی صالح جیرتی. ای خدا در اون وقتی که غسال آمده و من را در غسال خانه، در مختصل، در حال غسل دادنه، در اون وقت بر من بنده خودت رحم کن. وارحمنی محمولا قد تناول الاقربا اطراف جنازتی. ای خدای من، ای سید من، در اون وقتی که جنازه من را بلند کردند برای تشییع کردن بر شانه های خودشون، اطرافیان من در اون حالت و بر اون حالت بر من که عبد تو هستم، بنده تو هستم، ای خدا رحم کن. ورحم فی ذلک البیت المظلم وحشتی و وحدتی و غربتی. ای سید من، ای آقای من، در اون وقتی که من را تنها بدون هیچ یاوری، بدون هیچ کسی در خانه تاریک قبرم میگذارن، ای خدا در اون وقت بر من رحم کن. قال طاووس و بکیت حتی علی نحیبی. میگه طاووس داشتم میشنیدم مناجات امام را صلوات الله علیه، صدای فریاد من بلند شد از شدت مناجات حضرت، از شدت اون حالت گریه که در خودم مشاهده کردم. فلتفت الی فقال ما یبکیک یا یمانی. امام صلوات الله علیه ملتفت من شدن، فرمودن چه چیز را به گریه در آورد ای یمانی؟ اولیت هذا مقام المذنبین؟ آیا مگر این نیست مقام شخص گناهکار؟ مگر نبایستی گناهکار اینجور خدای خودش را بخوانه؟ قلت حبیبی حقیق علی الله ان لا یردک و جدک محمد صلی الله علیه و آله. درس کردم ای حبیب من، ای آقای من، حقیق علی الله، به حق خدایی که خدا چجور خدای متعال میخواد مثل شما آقایی را رد کنه؟ ای آقای من، ای سید من، ای فرزند محمد صلی الله علیه و آله. قال فبینما نحن کذالک اذ اقبل نفر من اصحابه. در ادامه حدیث باز جریانی واقع میشه که در این وقت گروهی از دوستان حضرت صلوات الله علیه آمدن به خدمت امام علیه السلام و اونجا حضرت بیاناتی را فرمودن که انشاءالله در مجلس بعد به توفیق امام صلوات الله علیه تحقیق میکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه.